بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روتون باشه. این موضوع که یه پدیده کاملا آشکار و واضح جلو چشم ماست، ولی ما اون رو نمیبینیم و چیزهای خیلی کوچولویی رو در این دنیا میبینیم که اهمیت هم ندارن، این موضوعی است که مولانا به کرات در مثنوی راجبش صحبت کرده. البته مخصوص مولانا نیست، عموم فرزانگان و آموزگاران معنوی به این موضوع اشاره کردن که گویا یه تلسمی روی چشمهای ما وجود داره که ما واقعیتها رو اونجوری که هستن نمیبینیم. اون چیزهایی رو که میخواییم میبینیم، اون چیزهایی رو که دوست داریم میبینیم، هر جور که دوست داریم میبینیم، بنابراین از واقع بینی به دور میفتیم. این بنمایه که شمع‌ها هستن و نورشون به آسمان میرسه و مردم این شمع‌ها رو نمیبینن، میرن یک چراغ‌های کوچولو، یک شمع‌های کوچولو پیدا میکنن و از اونها نور میگیرن، این رو مولانا در یک قسمت دیگه داستان دقوقی هم میگه که انشالله هفته های بعد اونها رو با هم میخونیم. و اونم جایی است که میگه من 7 درخت دیدم که این درخت‌ها شاخ و برگشون تا آسمان رفته بود، میوه‌هایی داشتن که مثل ستاره‌ها درخشان بودن، بسیار میوه‌های لذیذ و خوشمزه‌ای بودن، ولی مردم نزدیک این درخت‌ها بودن ولی درخت‌ها رو نمی‌دیدن. بنابراین مردم زیر سایه خارها قرار می‌گرفتن و این همه سایه‌های پهناور خنک دلنشین این درخت‌ها رو نمی‌دیدن و در پناه سایه های خارها در واقع می رفتن و خودشون رو از گرما نجات می دادن. و بعد این میوه های درخشان و آبدار و خوشمزه رو نمی دیدن و می رفتن سیب های گندیده‌ای که تو بیابون ها افتاده بود روی زمین و پوسیده شده بود، اونها رو بر می داشتن و می خوردن. و بعد مولانا خیلی عصبانی می شه و میگه 100 توفو بر دیده های پیچ پیچ، توف بر این چشم هایی که چیزهای واضح و روشن رو نمی بینن و چیزهای بی خود رو می بینن. داستان دقوقی مطرح شده به تفصیل، یعنی شاید بیش از 25 بیت رو به خودش اختصاص داده، در جاهای دیگر مثنوی هم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته که من اسمش رو گذاشتم با استفاده از شعرهای مولانا چشمبندی خدا. و به یاری خدا تمام جلسه امروزمون رو راجع به چشمبندی خدا صحبت میکنیم که مولانا گفت حیرتم از چشمبندی خدا. واقعا موضوع به قدری مهمه که حد نداره و اصلا از بار عرفانیش هم خالیش کنیم، با خدا و پیغمبر هم کار نداشته باشیم، کاملا ماتریالیستی، کاملا سکولار این موضوع رو بفهمیم و در نظر بگیریم، باز هم میبینیم که دلالتها و نشانه‌های خیلی محکمی برای زندگی امروزه ما در خودش داره. بنابراین بر اساس اون دوتا بنمایهی که در داستان دقوقی وجود داره، بحث امروز ما راجع به چشمبندی خدا خواهد بود و امیدوارم که این بحث رو بتونم در حد توان به شما تقدیم کنم. دوستان عزیزم، مسئله منظور از چشمبندی خدا اینه که خداوند بنا به مصالحی چشمان ما انسانها رو میبنده و اجازه نمیده که ما حقیقتها و واقعیتها رو ببینیم. به همین خاطره که ما در زندگیمون عموماً با واقعیتها و حقیقتها روبرو نمیشیم و تصمیمهای نادرست میگیریم و کارهایی میکنیم که به خودمون آسیب میرسونه. حالا این موضوع جلسه امروزه و در ادامه به تفصیل خواهم گفت. این موضوع چشمبندی خدا هم در مثنوی و هم در دیوان شمس بسامد بسیار بالایی داره. من بر اثر سالها انس با مولانا متوجه شده بودم که این موضوع در واقع پرتکراره، ولی این هفته که داشتم این مقاله رو آماده می‌کردم متوجه شدم که بسامدش خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که من فکر می‌کردم و خیلی عجیبه که عارفان دیگه کمتر به این موضوع پرداختن. یعنی یکی از مسائلی است که مولانا اون رو به عنوان یکی از محورهای فکری خودش قرار داده. مسئله چشمبندی خدا از یک طرف به معرفت شناسی یعنی اپیستمولوژی مربوط میشه، به خاطر اینکه چشمبندی خدا یکی از موانع واقع بینی است و اجازه نمیده که ما واقعیت ها رو ببینیم. از طرفی به خداشناسی ناظره، به خاطر اینکه خداست که این کار رو انجام میده، اوست که تصمیم گرفته چشمبندی در زندگی ما انسان ها داشته باشه، بنابراین به بحث خداشناسی هم مربوط میشه. و از طرف دیگه به هستی شناسی یعنی آنتولوژی هم مربوط میشه، به خاطر اینکه بر اثر این چشمبندی ما جهان رو آنگونه که هست نمیتونیم ببینیم و بشناسیم و درک ما از جهان غالبا درک واقع بینانه نیست. بنابراین ما هنگام بحث هستی شناسی هم باید راجع به چشمبندی خداوند صحبت بکنیم. بحث چشمبندی خدا در یک سطح کاملا عرفانی قابل طرحه و در یک سطح کاملا متعارف و زمینی هم قابل طرح و بحثه. من تلاش میکنم که هم در اون سطح بالایی که مولانا بحث کرده مطلب رو به شما تقدیم کنم و هم گاهی اوقات سطح مطلب رو بیارم پایین تر که به درد زندگی هر روزه ما هم بخوره. من گمانم بر اینه که اگر کسی بحث چشم‌بندی خدا رو به درستی متوجه بشه، زندگی فردی و اجتماعی او به کلی دگرگون خواهد شد. یعنی واقعا اگر این بحث درست دریافت بشه، از اون بحثایی است که میتونید بگید من قبل از این بحث و من بعد از این بحث، یعنی به قدری در زندگی ما تاثیرگذار خواهد بود که حد نداره. اول اجازه بدید که راجع به خود کلمه چشم‌بندی یکمی توضیح بدم. چشم‌بندی یکی از انواع سحر و جادوه. در این نوع در واقع سحر و جادو، شخص جادوگر یا شخص تردست یا شخص شعبده باز به گونه ای در واقعیت‌های بیرونی و در سامانه ادراکی مخاطبان خودش تصرف می‌کنه که اونها نتونن واقعیت‌ها رو ببینن. بنابراین در چشم‌بندی اتفاقی که می‌افته اینه که پدیده ها در نظر شخص دگرگون میشن بدون اینکه در عالم واقع دگرگون شده باشن. در باید موضوع خب البته مطالب زیاده، من به خاطر اهمیتی که ابن خلدون داره یه پاراگراف رو در واقع از مقدمه ابن خلدون میخونم و از همه شما دوستان عزیزم دعوت میکنم که حتما مقدمه ابن خلدون رو با ترجمه بی نظیر استاد پروین گنابادی حتما با دقت مطالعه کنید. از درخشانترین کتاب ها در فرهنگ بشری است. ابن خلدون که در اینجا هم متنش رو برای شما آوردم، میگه که نفوس ساحران دارای سه مرتبه است بدین شرح. اول، مرتبه‌ای که تنها به همت بی ابزار و یاریگری یعنی معینی تأثیر میبخشد و این همان مرتبه است که فلاسفه آن را سحر مینامند. در واقع سحر یعنی این که شخص میتونه بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای فقط با همت خودش و با نیروی اراده خودش یک کاری رو در جهان بیرون انجام بده. به این میگن سحر. دوم، تأثیر کردن به کمک یاریگری از قبیل ترکیب و خاصیت افلاک یا عناصر یا خواص عددی و آن را تلسمات مینامند و این مرتبه از رتبه نخستین ضعیف‌تر است. در اینجا شخص از یه چیزی کمک میگیره، مثلا فرض کنید که از وضعیت افلاک کمک میگیره یا از عددها کمک میگیره یا از نوشته ها کمک میگیره. یعنی در واقع اراده او به تنهایی کاری انجام نمیده، اراده او در کنار یک یاریگر قرار میگیره و یک کاری در این جهان میکنه که به این میگه تلسم. و سوم، تأثیر در قوای متخیله و دارنده این تأثیر اراده و توجه خود را به قوای متخیله مخاطب در واقع طرف مقابل معطوف می‌دارد و به نوع خاصی در آنها به تصرف می‌پردازد و انواع خیالات و تصورات سوری را که قصد می‌کند در آنها تلقین می‌نماید. سپس آن خیالات را به قوه نفس خیش که در بدن تأثیر کننده است به دستگاه حس بینندگان پایین می آورد، چنان که بینندگان خیال می کنند در خارج اشیایی می بینند در صورتی که هیچ چیز در آنجا یافت نمی شود، به طوری که از برخی کسان حکایت می کنند که وی بوستانها و جویبارها و کاخها نشان می داد در حالی که هیچ یک از این گونه مناظر در آنجا وجود ندارد و این گونه را فلاسفه شعوذه یا شعبده که امروز ما بگیم شعبده یا چشم‌بندی می‌نامند. بنابراین شعبده یا چشم‌بندی دقیقاً به معنای اینه که شخص از طریق قوه تخیل خودش و از طریق نیرویی که در تخیل مخاطبان خودش و در حواس اونها ایجاد می‌کنه واقعیت‌هایی رو که نیستن به نظر اونها هست می‌رسونه و چیزهایی رو که هستن نیست به اونها نشون میده و این نوع خاصی است که بهش میگن چشم‌بندی یا شعبده. ماه نخشب رو نمیدونم شنیدید یا نه، ماه نخشب یکی از دقیقاً این اتفاقای عجیب و غریب بوده که مقنع میومده و به مدت چند ماه یک کارهای عجیب و غریب انجام میداده، از داخل یه چاهی یک ماه مانندی بیرون میآورده و به مردم میگفته که از داخل چاه دارم ماه رو بیرون میارم. در ادبیات فارسی خیلی راجع به ماه نخشب صحبت شده که در واقع استعاره از معشوقم هست و به هر حال ادعای پیغمبری میکنه و معجزه‌اش همینه که از درون چاه یک ماه بیرون میاره که حالا اتفاقات عجیبی میفته. خواستید توی گوگل فارسی جستجو کنید ماه نخشب، اطلاعات فراوان راجع به این موضوع برای شما میاره. خیلی زیادن اینا. یک کتاب بسیار ارزشمندی از حیث فرهنگ عامه وجود داره مال قرن پنجم به نام نزهتنامه. نزهتنامه تألیف شهمردان ابن ابوالخیر و در اونجا یک فصلی داره به عنوان عملهایی که خداوندان زرق و ناموس کنند. زرق تو دیوان حافظ هم داریم. زرق یعنی تزویر و فریب و منظور او از خداوندان زرق در واقع شعبده بازانه و 13 تا عمل رو آورده که در قرن پنجم شعبده بازها انجام میدادن از طریق تصرف در قوای ادراکی مخاطب. مثلا آب می ریختن روی آبی که توی یک ظرف بوده ولی آب زیادتر نمی شده، یا فرض کنید که دیگ رو سر اجاقی که آتیش نداره می ذاشتن و دیگ شروع می کرده به جوشیدن، یا این که مثلا کاری می کردن که یک پارچه رو داخل آتیش می داختن و آتیش نمی سوزونده اون رو، یا این که همینجوری از روی هوا آتیش پدید می آوردن و از اینجور کارها. اگر خواستید به نزهتنامه علایی از شهمردان ابن ابوالخیر تصحیح استاد فرهنگ جهانپور مراجعه بکنید، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی، اونجا اطلاعات خوبی راجع به این موضوع پیدا میکنید. مولانا هم فراوان راجع به چشمبندی صحبت کرده. من سه تا تیکه رو برای شما انتخاب کردم که به نمونه هایی از کارهایی که شعبده بازها میکردن اشاره میکنه. در نمونه اولی که میخونید کلمه صحن رو داریم. صحن یعنی کاسه بزرگ. جادوگرها یا شعبده بازها یک کاسه بزرگی پر از برنج رو می آوردن بین مردم و بعد جوری در واقع در چشمان اونها تصرف می کردن که این کاسه پر می شد از کرم و مردم فکر می کردن که اینها برنج نیستن، کرمن، و واقعا اون احساسی رو که از دیدن کرم به انسان دست می ده در اونها ایجاد می کردن. یا اینکه خونه رو پر می کردن از عقرب بدون اینکه عقربی داخل خونه باشه. ساحری صحن برنجی را به فن صحن پرکر می کند در انجمن، خانه را او پر ز کجدم ها نمود از دم سحر و خودان کجدم نبود. در دو بیت دیگه که براتون می خونم به این نکته اشاره می کنه که ساحرها می تونستن از یک خم یا خمره اسبی بسازن برای خودشون، سوار اون خمره بشن، حرکت کنن و مخاطبا واقعا فکر کنن که خمره مثل اسب داره شخص رو به سفر می بره. و از این جالبتر این بود که از طریق نور مهتاب وانمود می‌کردند که پارچه ساختن، کرباس ساختن. در ادبیات فارسی خیلی زیاد در روی کرباس و ماه صحبت شده و اینی که از کارهایی بوده که شعبده بازها انجام میدادن. وانمود می‌کردند که از تاریکی شب و از نور مهتاب پارچه می‌سازن و بعد این پارچه‌ها رو حتی به مردم می‌فروختن و مردم اونها رو می‌خریدن. به قدری تحت تاثیر این کار قرار می‌گرفتن که واقعاً فکر می‌کردن پارچه واقعی وجود داره. تاجران ساحر لاشی فروش عقلها را تیره کرده از خروش، خم روان کرده ز سحری چون فرس، فرس یعنی اسب، کرده کرباسی ز مهتاب و غلس، غلس یعنی تاریکی آخر شب. یک حکایت مفصلی مولانا آورده که وقتی که حضرت موسی گفت من پیغمبرم، فرعون همه جادوگرها رو از اقصی نقاط کشور جمع کرد و گفت بیایید و با موسی بجنگید و او رو شکست بدید، چون گمان میکرد که موسی هم جادوگری میکنه. و در بین این جادوگرهایی که دعوت شدن برای مبارزه با موسی و هارون، دو تا برادر بودن که این دو تا برادر بعداً به موسی ایمان آوردن و از راه نادرست خودشون برگشتن. مولانا وقتی که میخواد این دوتا برادر رو توصیف کنه به چند تا چشمه از کارهایی که انجام میدادن اشاره میکنه. یکی این که این دوتا میتونستن از ماه شیر بدوشند، یعنی در چشم مخاطبان کاری میکردن که انگار ماه رو دارن میدوشن و از ماه دارن شیر میگیرن، و دوم این که سوار بر خم به سفر میرفتن، و سوم این که از مهتاب کرباس و پارچه درست می‌کردند و این رو به مردم می‌فروختند و در مقابل این پارچه‌ها پول می‌گرفتند. یعنی به قدری مردم این رو واقعی تلقی می‌کردند که حاضر بودن پول بدن و این پارچه‌های دروغین رو خریداری بکنن. میگه دو جوان بودند ساحر مشتهر، سحر ایشان در دل مه مستمر، شیر دوشیده ز مه فاش آشکار. این اولین کار عجیبشون، از ماه شیر می‌دوشیدند. در سفرها رفته بر خم می سوار، شکل کرباسی نموده ماهتاب آن بپیموده، پیمودن یعنی اندازه گرفتن پارچه، فروشیده شتاب، سیم برده مشتری آگه شده، دست از حسرت به رخا برزده. پول می دادن این پارچه ها رو می خریدن، بعد که می رفتن خونه می دیدن هیچی در دستشون نیست، یعنی حتی تو راه هم ظاهرن این فرایند فریب ادامه داشته. صد هزاران همچنین در جادوی بوده منشی و نبوده چون روی. دوستان کاملا مشخصه که این پدیده ها در عالم واقع اتفاق نمی افتن. ساحر یا شعبده باز از طریق تصرفی که در چشمان مخاطب خودش می کنه حقیقت رو در نظر او دگرگون می کنه. شعبده باز ها این کارها رو به قدری ماهرانه انجام می دادن که مردم در برابر این شعبده ها حاضر بودن پول بدن. یعنی اگر از ماه شیر می دوشیدن چه بسا کسانی ظرف می بردن یه مقدار شیر می خریدن و پول این شیرها رو هم می دادن. این نشون میده که به شدت تحت تاثیر این ماجرا قرار میگرفتن و اون رو واقعی تلقی میکردن. مولانا در دفتر چهارم یه داستان خیلی عجیبی رو آورده و اونم اینه که میگه یک شاهی بود، یه پسر خیلی عالی و عاقل و دلنشینی داشت. یک شب در خواب دید که بچه او از دنیا رفته و با ترس و هول از خواب بیدار شد. اول خیلی ناراحت بود ولی بعد گفت این خواب برای من برکتی داشت و من متوجه شدم که باید بیشتر مراقب بچه خودم باشم و به فکر آینده او باشم. و اولین کاری هم که به نظرش رسید این بود که برای بچهش یه همسری در واقع انتخاب کنه. با مشورت خانم خودش و اطرافیان یه دختر خانم بسیار زیبا و با کمالات پیدا کردن و اون رو برای شاهزاده عقد بستن. اما یه پیرزن جادوگر بسیار زشت و نفرت انگیزی بود که عاشق این پسر شده بود. این پیرزن جادوگر اومد و چنان در قوای ادراکی این پسر تصرف کرد که او همسر جوان خودش رو رها کرد و اومد با این پیرزن شروع کرد به زندگی کردن. پدر او و تمام اطرافیان گریه می کردن، بر سر صورت خودشون می زدن و به او می گفتن این زن رو ول کن، این در شأن تو نیست، این دروغ میگه. ولی به قدری اون جادوگر در این پسر تصرف کرده بود که او حاضر بود کنار این پیرزن زندگی کنه ولی با همسر جوان خودش نباشه. و بعد مولانا میگه هر روز لاغرتر میشد، ضعیفتر میشد، بدن او در واقع توانایی های خودش رو از دست میداد به خاطر زندگی در کنار اون شخص، ولی باز هم متوجه نبود. همه اطرافیان گریه میکردن، او میخندید و میگفت من خوشبختم و نمیدونم شما چرا دارید گریه میکنید. بالاخره با دعاهای پدر و مادر و بر اثر همت یکی از اولیاء خداوند تلسم این پیرزن شکسته میشه و این پسر متوجه میشه که در چه ویرانه‌ای داره زندگی میکنه و در چه وضعیت فلاکتباری به سر میبره و بعد با نهایت تعجب حالت بیهوشی به او دست میده و چند شبانه روز بیهوشه به خاطر اینکه چنین وضعیت پلیدی رو بر چنان وضعیت عالی و بهشتی ترجیح داده بود. تمام اینها رو مولانا رمزگشایی میکنه نسبت به حال ما که ما چه برکاتی رو در این جهان رها کردیم و در چه وضعیت نامناسبی زندگی میکنیم و کاملا هم احساس خوشبختی میکنیم، در حالی که وقتی به درونمون نگاه میکنیم نه آرامش داریم، نه خوشحالیم، نه رضایت داریم، نه زندگیمون معناداره و نه شادی در زندگی ما به شکل عمیق دیده میشه. اینا شعرهای زیاد بود، من اگر میخواستم بنویسم واقعا وقت گرفته میشد. اگر خواستید به دفتر چهارم از بیتهای 31-47 به بعد مراجعه کنید و شرح این داستان شگفت‌آور و رمزگشایی مولانا از این داستان رو ببینید. دوستان این قبیل چشمندی ها خب واقعا اختصاصی به قدیم نداره، در زمانه خود ما هم فراوان دیده میشه. من خودم بارها دیدم، شما هم حتما دیدید، چه در تلویزیون چه در واقع تو خیابون ها که کسانی این کارها رو انجام میدن. بسیاری از این چشم بندی ها و تردستی ها دلایل واقعی دارن. یعنی اگر ما یه مقداری شیمی بلد باشیم یا یه مقداری فیزیک بلد باشیم یا یه مقداری با قانون های هستی آشنا باشیم چه بسا متوجه میشیم که غالب این کارهایی که شعبده بازها انجام میدن دلایل منطقی و معقول داره، ولی اونها ماهرانه و با سرعت این رو انجام میدن و ما رو میفریبن. این موضوع خودش خیلی موضوع جالبیه به خاطر اینکه سحر در قرآن هم خیلی پدیده مهمیه و بیش از 50 بار در قرآن راجع به سحر صحبت شده. اگر خواستید مثلا به آیات مربوط به سحر در تفسیر المیزان مراجعه بکنید، مرحوم طباطبایی خیلی زیبا درباره این آیات صحبت کرده راجع به حقیقت سحر و مسائل مختلفی که راجع به سحر وجود داره. من الان واقعا قصد ندارم بیشتر از این دیگه وقت شریف شما رو تلف کنم، درباره این موضوع بخوام صحبتی کنم. برمیگردم به بحث خودم. مهمترین مسئله‌ای که در اینجا وجود داشت و اون حرف اصلی ما بود این بود که شعبده بازها یا با استفاده از قوانین فیزیکی و شیمیایی یا با استفاده از القاءات و تلقیناتی که در ذهن و روان و ضمیر مخاطب میکنن یا با استفاده از سرعت عمل و چابکی خودشون یک کار انجام میدن در بین همه کارهایی که میکنن، یک کار که مورد توجه ماست و اونم اینه که چشم بندی میکنند. یعنی چشم مخاطبان رو بر روی واقعیت ها میبندن و جهان رو آنگونه که هست به اونها نشون نمیدن، بلکه جهان رو آنگونه که میخوان به مردم نشون میدن. این کل مسئله است که باید تا آخر بحث من در نظر داشته باشید. دوستان، قطعا در قدیم که مثل امروز وسایل سرگرمی زیاد نبوده، رادیو و تلویزیون و گوشی و چیزهای دیگه نبوده، مردم باید یه جورهایی وقتاشون رو پر میکردن و یکی از بهترین راه‌ها همین بوده که یک عده‌ای میومدن و معرکه میگرفتن. من در شهر خودمون و بالاخره 30 سال پیش 40 سال پیش میدیدم مرتب تو خیابون‌ها یک سالی معرکه میگیرن و دور اونها مردم حلقه زدن. هرچی تکنولوژی بیشتر شد و وسایل رفاه و سرگرمی بیشتر شد، اونها هم در واقع کارشون بی‌رونق‌تر شد. از شعرهای مولانا به دست میاد که او فراوان در حلقه‌های معرکه‌گیران حاضر می‌شده و با دقت تمام کارهایی رو که معرکه‌گیرها و شعبده‌بازها انجام می‌دادن مشاهده می‌کرده. توصیفات بسیار دقیقی که راجع به معرکه‌گیری و شعبده‌بازی مولانا کرده یه بخشی از فرهنگ عامه سرزمین ماست که در شعرهای مولانا در واقع جاودانه شدن و به دست ما رسیدن. بنابراین یک منبع اصلی این بحث چشمبندی خدا معرکه گیری ها و شعبده بازی هایی است که عملا توی کوچه ها و خیابون ها بوده و مولانا اونها رو از نزدیک می دیده. در کنار این منبعی که از فرهنگ عامه گرفته شده، تردیدی ندارم که منبع قرآن رو هم نباید در واقع از نظر دور بداریم. همونجوری که به شما عرض کردم، در قرآن بارها به مسئله سحر و چشمبندی اشاره شده. اجازه بدید که من دو تا نمونه رو برای شما بخونم. در قرآن مخصوصا در ماجرای موسی و جادوگران فرعون به صراحت اومده که جادوگرهای فرعون یه مقداری چوب و تناب و وسایل دیگه داشتن، اینها رو جلو مردم میذاشتن و بعد کاری میکردن که مردم گمان میکردن این عصاها و چوبها و ریسمانها ما رو عقربن و برابر این مردم شروع میکردن به فرار کردن. تعبیر قرآن در اینجا خیلی تعبیر جالبی است و عیناً اون تعبیر در شعرهای مولانا بازتافته. آیه اول رو نگاه کنید، میگه که لما القو، یعنی زمانی که وسایلشون انداختن رو زمین، سحروا اعین الناس، سحر کردن چشمهای مردمان را. این تعبیر چشم رو سحر کردن یا چشم رو جادو کردن تعبیری است که در شعرهای مولانا بارها به کار رفته. و سترهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم، مردم رو ترسوندن و یک جادوی بزرگ آوردن. در جای دیگه میگه فاذا هبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، یعنی ناگهان ریسمان ها و چوب دستی های اونها بر اثر سحری که داشتن در خیال او، یعنی در خیال موسی، چنین می نمود که به شتاب می خزند و حرکت می کنند. یعنی اونها تصرفی در تخیل در واقع موسی و مشاجی ها می کردن که انگار این چوب ها و ریسمان ها به سرعت مار دارن حرکت می کنند. در این دوتا آیه تعبیر چشمان مردم را جادو کردن و در خیال او چنین می نمود دوتا تعبیر بسیار مهم و دقیق هم که باید بهشون توجه بشه. این دقیقا یعنی چشمبندی، به این معنا که شخص چیزی رو که هست نمی بینه و اون رو باور نمی کنه، ولی چیزی رو که نیست واقعی می پنداره و اون رو باور می کنه یا بر اساس اون تصمیم می گیره و احساساتی رو مثل ترسیدن تجربه می کنه. یک آیه شگفت آور دیگه هم در قرآن هست که من اینو برای شما نوشتم که با هم بخونیم. میگه که ولو فتحنا علیهم بابا من السما فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اگر دری از آسمان به روی مردم باز کنیم، یعنی حقیقت رو لخت و عریان به مردم نشون بدیم که بتونن از این در آسمانی بالا برن، بعد اونها میگن که ما چشم بندی شدیم. یعنی خداوند حتی اگر حقیقت رو بی هیچ پرده‌ای به ما نشون بده، ما ممکنه که دوچار این توهم بشیم که آقا ما دوچار چشم بندی شدیم، واقعیت این نیست، واقعیت همینه که خودمون داریم میبینیم. بنابراین حتی دری از حقیقت رو که خداوند باز کرده ما اون رو نبینیم و از اون در وارد نشیم. تعبیر خیلی عجیبی که در اینجا وجود داره و میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم، تعبیر سکرت ابصاروناست. سکرت از ماده سکر یعنی مستی. سکرت ابصارونا یعنی چشمهای ما مست شدن و وقتی که چشم مست میشه دیگه توانایی واقع بینی خودش رو از دست میده. در آیه قبلی شما دیدید که از آیه چشم رو جادو کردند استفاده شده بود، در این آیه از چشم، از مست شدن چشم صحبت به میون اومده. این دوتا تعبیر عیناً در شعرهای مولانا اومدن. تعبیر اول رو نگاه کنید: یا الهی سکرت ابصارنا فعف و انا اسقلت اوزارنا. یکی از دعاهاییست که خواهش میکنم حفظش کنید و یادش بگیرید و در حالتهای خوشتون تکرارش بکنید. یعنی یکی از عمیقترین دعاهاییست که ما باید همواره این رو در زندگیمون داشته باشیم. خدایا چشمان ما مست شده است، از ما درگذر و بارهای ما سنگین شده است. در واقع سنگین شدن بارهای گناه ما به خاطر مست شدن چشمان ماست، چون ما نمیتونیم واقعیت‌ها رو ببینیم بر اثر مستی دیدگانمون، بنابراین بر گناهان خودمون اضافه میکنیم و بار گناهان ما سنگین میشه. یا الهی سکرت ابصارنا فعف عنا اسقلت اوزارنا. و در بیتی که الان میخونم تعبیر سحر عین رو مشاهده میکنید، دقیقا همون تعبیری که در قرآن میگفت که جادوگران چشمهای اونها رو جادو کردن. سحر عین است این، عجب لطف خفی است، بر تو نقش گرگ و بر من یوسف است. این مقدمه بحث من بود. وارد بحث اصلی بشیم، بریم سراغ چشم بندی خدا. با توجه به مباحثی که راجع به چشم بندی به عنوان یکی از فنون سحر خدمت شما عرض کردم، به بحث چشم بندی خدا برگردیم. منظور از چشم بندی خدا اینه که خداوند مثل یک شعبده باز تردست یا مثل یک شعبده باز قهار یا یک تردست ماهر در چشمان ما و بلکه در همه حواس ما تصرف میکنه و مانع واقع بینی ما میشه. البته این تصرف خدا در چشمهای ما و این چشمندی خدا فلسفه ای داره و حکمتهایی داره که نهایتاً به سود ما انسان هاست، نه به سود خدا. انشاءالله من در ادامه به فلسفه این اشاره میکنم، چون این بحث میتونه مطرح باشه که خداوند چرا چشمهای ما رو اینگونه ساخته که مستن، چرا چشم بندی در کار ما آورده و نمیذاره که ما بی پرده با واقعیت های هستی روبرو بشیم، چرا خداوند انتخاب کرده و تصمیم گرفته و حکمش بر این تعلق گرفته که سامانه ادراکی ما اینجوری باشه که واقعیت ها رو نبینیم. این خیلی سوال مهمیه و مولانا تلاش کرده به این سوال جواب بده. 5 تا یا 6 تا دلیل اصلی برای این چشم بندی خدا آورده که من بعداً بهش برمیگردم. خب فعلا برگردیم به بحث خودمون. برای اینکه با سبک سخن مولانا در روی چشمبندی خدا آشنا بشید، این چند بیت رو ببینید. ای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی، در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی، هر کجا کاری فرو بندد تو باشی چشم بند. اون جاهایی که ما به بن‌بست میرسیم، یک احتمال اینه که تو چشم ماها رو بستی و نمیذاری که ما واقعیت ها رو ببینیم. هر کجا کاری فرو بندد تو باشی چشم بند، هر کجا روشن شود آن شعله تابان تویی. در بیت دیگه میگه چشم باز و گوش باز و این زکا، خیره ام در چشم بندی خدا. چشمای ما باز، گوشامون باز، زکا داریم یعنی ذکاوت داریم و هوشیاری داریم. در عین باز بودن چشم و گوش و در عین هوشیاری زندگی رو نمیفهمیم، حقیقت ها و واقعیت ها رو نمیبینیم و مولانا میگه من خیرم و حیرت زده ام در چشم بندی خدا. ان شاء الله در ادامه فراوان از این بیت ها برای شما میخونم که ببینید مولانا چجوری چشم بندی خدا رو تو شعرهای خودش آورده. لازمه که قبل از ادامه بحث به یه نکته مهم اشاره کنم و اون نکته اینه که در مثنوی و کلیات شمس مکررن خداوند با صفت مکر و جادوگری توصیف شده. خیلی عجیبه واقعا ها، شما توی عارفان دیگه نمیبینید که خداوند رو جادوگر یا مکار بخونن با این ابعاد. به عبارت دیگه از نظر مولانا خداوند موجودی جادوگر، مکار و فریبنده است. اگرچه در نزد عارفان و صوفیان قبل از مولانا ما اینجور تصویری از خدا رو میبینیم گاهی اوقات، ولی به نظر میرسه که ابعاد این مسئله و بسامد این موضوع در مثنوی و دیوان شمس خیلی فراوانتر و گسترده تر از اون چیزیست که در عارفان قبلی میبینیم. تردیدی ندارم که علت این که مولانا خدا رو با صفت مکر ستایش میکنه و او رو مکار یا ماکر میخونه اینه که در قرآن هم خداوند یک موجود مکاره. در قرآن 6 بار از مکر خداوند سخن به میون اومده و 2 بار خداوند با صفت ماکر ستوده شده و توصیف شده. سوره آل عمران آیه 54، سوره رعد آیه 42، سوره نمل آیه 50، سوره انفال آیه 30، سوره اعراف آیه 59. به این آیات نگاه کنید، میبینید که خداوند با صفت مکر داره توصیف میشه. از این آیات که به نظر من غالبا در یک بافت سیاسی و اجتماعی مطرح میشن، یک موضوع میخواد گفته بشه و اونم اینه که خداوند بزرگترین ماکر دنیاست، به معنی منفی نه. بنابراین بر تمام مکرهای ما انسانها احاطه داره. بنابراین ما باید دست از فریب دادن خدا برداریم، چون خیلی ها اینجوری هستند که واقعا دنبال فریب دادن خدان و اگر حالا کسی خدا رو هم قبول نداره دنبال فریب دادن هستی هستند. نمیشه خداوند رو فریب داد و نمیشه هستی رو فریب داد. در قرآن در سوره بقره میگه که یخادعون الله، میخوان خدا رو فریب بدن، و ما یخدعون الا انفسهم، ولی دارن خودشون رو فریب میدن، چون فریب دادن خدا که بر تمام مکرهای ما اشراف داره امکان پذیر نیست. تا جایی که من دقت کردم سیاق آیات قرآنی بیشتر یک سیاق اجتماعیه، یعنی میخواد به منافقها و به انسانهای ریاکار و به انسانهای فریبکار بگه در محضر یک موجودی قرار دارید که بر تمام مکرهای شما احاطه داره، بنابراین بهتره که دست از فریبکاری بردارید و رو راست با او ارتباط برقرار کنید و صادقانه به محضر او بشتابید. اما مولانا این قبیل آیات رو از بافت اجتماعی و سیاسی جدا کرده، آورده اون رو در بافت معرفت شناختی، در بافت هستی شناختی و در بافت روابط عاشقانه بین انسان و خداوند ازشون استفاده کرده. این موضوع رو واقعا اگر بخوام واردش بشم بی اغراق واقعا یک یا دو جلسه زمان میخواد، انشالله بذاریم برای یک وقتی دیگه. خب مولانا فراوان خداوند رو با صفت مکار بودن و جادوگر بودن و چشم‌بندی توصیف میکنه. الان ببینید اون بیت هایی که خوندم که میگفت کسانی که چشم‌بندی میکنن چه کارهایی انجام میدن، حالا ببینید آخرش مولانا چه نتیجه میگیره. ساحری صحن برنجی را به فن، صحن پرکر میکند در انجمن. خانه را او پر ز کژدم ها نمود، از دم سحر و خودان کژدم نبود. حالا نتیجه، چون که جادو، دوستان جادو امروز برای ما اسم بیشتر، ولی در قدیم صفت بود، یعنی در قدیم به جادوگر میگفتن جادو. به همین خاطر در متون قدیمی جادو مقابل ساحر بود، در حالی که امروز در زبان ما جادو مقابل سحره. در مثنوی هم به این موضوع باید توجه کنید که جادو در مقابل ساحره نه در مقابل سحر. چون که جادو یعنی جادوگر، می نماید صد چنین چون بود دستان جادو آفرین. دستان یعنی فریب و مکر و حیله. وقتی که آدم ها با این عقل های ناقصشون میتونن اینجور جادوگری کنن، آفریدگار جادوگرها ببینید چه کار میتونه انجام بده. بنابراین در مقابل آفریدگار جادوگرها هیچ راه حلی به جز صداقت و خلوص وجود نداره. در ادامه من باز به این قبیل توصیف ها اشاره میکنم. اینجا اجازه بدید که چند تا بیت از یک غزل دیوانه کننده رو براتون بخونم. واقعا نمیتونستم کل این غزل رو بخونم چون مطمئنن حالم دگرگون میشد، بنابراین چند تا بیت رو آوردم و سعی میکنم بی توجه بخونم و رد بشم. اینجا کسی پنهان دامان من گرفته، خود را سپس کشیده پیشان من گرفته. اینجا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان، باقی به من نموده ایوان من گرفته. اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل، اما فروغ رویش ارکان من گرفته. اینجا کسی است پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. حالا این بیت رو بشنوید. جادو و چشم بندی، اون کسی که در وجود با پنهانه یعنی خدا جادوگر است و چشم بند. جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند، سوداگریست موزون میزان من گرفته. چون گل شکر من و او در همدگر سرشته. همجور که گل و شکر رو با هم قاطی کنیم دیگه یکی میشن، من و خدا هم مثل گل و شکر با هم یکی شدیم. چون گل شکر من و او در همدگر سرشته، به به به، من خوی او گرفته او آن من گرفته. خب دوستان، اینها مقدماتی بود باز در بحث چشم‌بندی خدا. بریم سراغ اشکال چشم‌بندی خداوند. خداوند این چشم‌بندی ها رو با چه شکل‌هایی در این جهان ایجاد می‌کنه؟ اونطوری که از شعرهای مولانا برمیاد، چشم‌بندی خدا به دو شکل کلان اتفاق می‌افته. شکل اول اینه که ساختار وجودی انسان و ساختار جهان، دقت کنید، ساختار وجودی انسان و ساختار جهان رو خداوند به گونه ای آفریده که بر اثر یک سری عوامل عموم انسان‌ها به صورت طبیعی و مادرزادی دچار چشم‌بندی شدن. یعنی هممون گرفتار این وضعیت هستیم، فقط ازش خبر نداریم و نمیتونیم واقعیت‌ها رو ببینیم. درباره جهان باید به این نکته اشاره کنم که جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم پر از نعل‌های وارون است که من در ادامه راجع به این موضوع در 3-4 دقیقه توضیح خواهم داد. یعنی پدیده‌های دنیا فریبندن و ظاهر اونها ما رو درست در مسیر خلاف باطن اونها راهنمایی می‌کنه. بنابراین اگر ما به ظاهر پدیده‌ها توجه کنیم، سر از جایی در میاریم که نباید در بیاریم. یعنی اونها برخلاف مقصد ما رو راهنمایی می‌کنن. درباره دستگاه ادراکی ما هم مسئله اینه که بر اثر عواملی مثل سلطه نفس، غلبه احساسات، ظاهرنگری، فرافکنی، پیشداوری و تعصب، سامانه ادراکی ما مختل میشه و این باز به شکل مادرزادی در ما وجود داره. این بر اثر تعلیم و تربیت و اینجور چیزها نیست، انسان اینجوری آفریده شده. بنابراین ما به خاطر این اتفاقهایی که در سامانه ادراکیمون میفته که در بحث در واقع روانشناسی ذهن و روانشناسی ادراک به اینا میگن خطاهای سیستمی، یعنی خطاهایی که به شکل سیستماتیک و مادرزاد اتفاق میفتن و ما هیچ کاریشون معمولا نمیتونیم بکنیم مگر اینکه آگاهی پیدا کنیم و اونها رو کم کنیم. بعضی وقتا حتی نمیتونیم اونها رو از بین ببریم. به عنوان مثال، ما وقتی که خورشید وسط آسمونه اونو کوچیکتر میبینیم از وقتی که در افقه، با اینکه میدونیم خورشید کوچیکتر نشده، ولی حتی آگاهی به این موضوع پیدا بکنیم باز خورشید دم افق رو از خورشید در واقع وسط آسمون ما بزرگتر میبینیم. این به خاطر ویژگی هایی است که در سامانه ادراکی ما وجود داره. همه ما بچه هامون رو بیشتر از بچه های دیگران دوست داریم و این عشقی که به بچه هامون داریم ممکنه واقع بینی ما رو از بین ببره و ما نتونیم مصالح بچه های خودمون رو رعایت بکنیم. همه کس را فرزند خود به جمال نماید. درسته، یک مامان خار پشتم بچه‌ش رو گرفته بود، دست می‌مالید پشتش و میگفت الهی قربون این پشت نرمت برم. واقع قضیه اینه که همه ما اینجوریم، چون عاشق بچه‌هامون هستیم واقعیت‌های مربوط به بچه‌ها رو نمی‌بینیم، بنابراین با عشق به بچه برخلاف مصالح بچه رفتار می‌کنیم. حتی وقتی که ما اینو می‌فهمیم که شیفتگی ما به بچه‌هامون ممکنه به بچه‌ها آسیب برسونه، نمی‌تونیم از این شیفتگی بگذریم. این در واقع یک خطای سیستمیه، خطایی است که به شکل طبیعی مادرزادی در ما وجود داره. البته همه خطاهای سیستمی اینجوری نیستن و ما میتونیم به تدریج از یه تعدادی از اینها خارج بشیم و خودمون رو نجات بدیم. به هر حال این مسئله چه به ساختار جهان ارتباط داشته باشه، چه به ساختار روانی و ذهنی و ادراکی ما ارتباط داشته باشه، این طبیعیه و در بین عموم انسانها در واقع مشترکه. این شکل اول. شکل دوم چشم‌بندی خدا اینه که از نظر مولانا خداوند فاعل مایشا و فاعل مختاره و پیوسته در کار آفرینش نظارت داره و در جهان دخالت میکنه. خداوند گاهی اوقات به خاطر مصالح ما انسانها در واقع در نظام علیت تصرف میکنه، چشمان ما رو میبنده و اجازه نمیده که ما واقعیت‌های زندگی رو ببینیم. برخلاف مورد قبلی که طبیعی بود و عمومی بود، این مورد دوم گاه گاه اتفاق میفته و برای بعضی از انسان‌ها یا برای عموم انسان‌ها اگر اتفاق میفته، در بعضی از مواقع در زندگیشون اتفاق میفته. در اینجا باید در واقع ما بدونیم که ممکنه این نوع چشم‌بندی در زندگی ما ایجاد بشه. این خلاصش بود. اجازه بدید که حالا با تفصیل اینو خدمت شما عرض کنم. پس بریم سراغ اشکال چشم‌بندی خدا. شکل اول، چشم‌بندی خدا به عنوان یک وضعیت طبیعی. همونطوری که عرض کردم، این نوع چشم‌بندی یک سازوکار طبیعی در این جهانه و همواره وجود داره و شامل همه انسان‌ها میشه. بخشی از این چشم‌بندی به ساختار این جهان مربوط میشه که دو جنبه مهم ساختار این جهان عبارتند از نعل‌های وارونه و نظام علیت که راجع به این دوتا ما الان باید یه چند دقیقه صحبت بکنیم. بخش دیگری از این چشم‌بندی به خود انسان مربوط میشه که انسان از راه ساختار ذهنی و روانیش گرفتار چشم‌بندی میشه. بریم سراغ چشم‌بندی از راه نعل‌های وارونه. دوستان من یک بار یادم در یکی از جلسات چند دقیقه راجع به این موضوع صحبت کردم، گمان نمی کنم در جلسات مربوط به حتی توتی و بازرگان بوده باشه، خیلی قبل تر از اونه. سرکار خانم سودابه کریمی، استاد گرامی و مولاناشناس و شمسشناس ارزشمند و بزرگ، مقاله درخشانی راجع به نعل‌های وارونه دارن، در یکی از همایش‌های شمس تبریزی چاپ شده، در اینترنت هم فکر می‌کنم بشه پیداش کرد. اگر شد لطفاً مقاله درخشان این بانوی گرامی و پاکتینت رو حتما مطالعه بفرمایید. منم به اختصار الان صحبت می‌کنم، ولی فکر می‌کنم 4-5 جلسه مفصل این بحث زمان لازم داره. دوستان در قدیم که اسب و الاغ و استر و اشتر و قاطر و اینها زیاد بود، پاهای حیوانها رو نعل می زدن و اگر لازم بود کسی رو تعقیب بکنند، یکی از بهترین راه ها این بود که از طریق رد پا در واقع طرف رو پیگیری کنند و پیداش کنند. و اگر شخص سوار بر یک مرکبی بود، بهترین راه این بود که رد پای اسب او یا الاغ او رو بگیرن و برن جلو. خب نعل اسب یا خر به یک شکل خاصی زده میشد و طبیعتاً مسیر حرکت رو به خوبی نشون میده. کسانی که میخواستن تعقیب کنندگان خودشون رو ناکام بذارن و به راحتی بتونن فرار کنن، نعل‌های اسب‌ها و الاغ‌های خودشون رو برعکس می‌زدن. یعنی مثلا یه لشکری می‌رفتن پیش نعلبندها و پادشاه دستور می‌داد که تمام نعل‌های اسب‌ها رو وارونه بزنید. و اگر حالا لازم بود که اینها فرار کنن در جنگ یا در هر جایی، دقیقاً اگر به طرف شمال رفته بودن، نعل اسب‌ها نشون می‌داد که به طرف جنوب رفتن. بنابراین کسانی که به دنبال اونها می‌رفتن نمی‌تونستن پیداشون بکنن. اسم این رو می‌ذاریم نعل وارونه یا نعل باجگونه یا نعل واژونه یا نعل واژگونه، تعبیرهای مختلف داره، یا نعل بازگونه. دوستان این موضوع یکی از مهمترین مبانی هستی شناسی مولاناست و من باور دارم اگر کسی این نکته رو درست بفهمه، تمام زندگی در نظر او دگرگون خواهد شد. به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم پر از نعل‌های وارونه است. یعنی عموم پدیده های این دنیا نعل وارونن. شما به ظاهرشون نگاه میکنید شما رو به یک سمت میبرن، اگر بتونید عمیق‌تر نگاه کنید شما رو به یک سمت دیگه میبرن. و چون متاسفانه غالب ما انسان‌ها گرفتار ظاهرگرایی و ظاهرپرستی هستیم، معمولاً رد ظاهر پدیده ها رو میگیریم، بنابراین سر از ناکجا آباد در میاریم. به همین خاطره که مولانا میگه که دوتا چشم کافی نیست برای نگاه کردن به جهان، ما باید چهار چشمی به جهان نگاه کنیم تا بتونیم نعل‌های وارونه رو شناسایی کنیم. اگر نعل‌های وارونه رو شناسایی نکنیم، ممکنه تمام زندگی رو به معنای واقعی کلمه ببازیم. و منظور او از این که دو چشم به چشمانمون اضافه کنیم اینه که بریم کنار یک انسان عاقل آخربین قرار بگیریم و از منظر او به جهان نگاه کنیم. ما اگر بتونیم دو چشم بینا به چشمان خودمون که اسیر ظاهرگرایی اضافه کنیم، احتمال اینکه درک واقع بینانه تری از زندگی داشته باشیم هست. بازگونه نعل در ره تا رباط، چشمها را چار کن در احتیاط، چشمها را چار کن در اعتبار، یار کن با چشم خود دو چشم یار. در بیتایی که الان براتون میخونم، مولانا به این حقیقت بسیار بزرگ اشاره میکنه که اگر ما دست از شکار کردن برداریم و بریم شکار عشق بشیم و ادعا و لاف گزاف و غرور و تکبر و ناز رو کنار بگذاریم، از در فروتنی و افتادگی در بیایم، اون وقت چشمان حقیقت بین پیدا می کنیم. و وقتی چشمان حقیقت بین پیدا کردیم، یهو متوجه میشیم که در جهانی زندگی می کنیم پر از نعل‌های وارونه. و اون وقت متوجه میشیم که چقدر تا الان تصمیم‌های ما برخلاف مصالح راستین ما بودن. یکی از این نعل‌های وارونه که اینجا مولانا بهش اشاره کرده اینه که ما در جامعه زندگی می کنیم در طول تاریخ و در کشورهای دیگه که انسان‌های جنایتکار و خودشیفته و خودکامه در صدر کشور میشینن، بر تخت حکومت میشینن و تاج بر سر میذارن. همه مردم این انسانها رو تاجدار میدونن، در حال این که اینها تاج دارن، یعنی به خاطر جنایتهایی که کردن انسانهای رذل و پست و کوچکیان که اصلا نباید در رأس یک مملکت قرار بگیرن، ولی چون در جهانی پر از نعلهای وارونه زندگی میکنیم، انسانهای بزرگ رو کوچک میبینیم و انسانهای حقیر رو بزرگ میبینیم. از یه بزرگی پرسیدن علت سقوط ساسانیان چی بود؟ گفت علتش این بود که انسانهای بزرگ رو به کارهای کوچک گماشته بودند و انسانهای کوچک رو به کارهای بزرگ گماشته بودند. این در جامعه اتفاق میفته که پر از نعلهای وارون است. دوستان، خود دنیایی که خدا آفریده همین جوریش پر از نعلهای وارون است. حالا در یک جامعه استبدادزده ناسالم زندگی کردن، تعداد این نعلهای وارونه رو چند هزار بار بیشتر خواهد کرد. به همین خاطره که واقعا در چنین جوامعی هرچی میدویم و زحمت میکشیم، یا به جایی نمیرسیم یا دقیقا برعکس اون مقصدی که به طرفش میدویم به جاهای دیگه میرسیم. عشق میگوید به گوشم پس 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 پس، یعنی یواش یواش، آروم آروم. کسانی که دنبال راز میگردن، مولانا در این بیت ها رازی رو بر ما آشکار میکنه. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. عشق میگوید به گوشم پست پست، صید بودن خوشتر از صیادی است. گول من کن خیش را و غره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. آفتاب بودن رو بذار کنار، هیچ خیری در آفتاب بودن نیست، یعنی در بزرگ بودن و والا مقام بودن، برو دنبال ذره بودن. بر درم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. این کارا رو کردیم چی میشه؟ تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. جمله ایست بسیار معروف منصوب به امام جعفر صادق که گنج واقعا میگه که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت گوهریست که در ذاتش ربوبیت نهفته است. یعنی اگر سودای سلطنت دارید، راهش بندگیه. اگر سودای پیشرفت دارید، راهش خدمته و ندیدن خوده، کوچک دیدن خوده. حافظ میگه هوای سلطنتم بود، خدمت تو گزیدم. میخواستم به سلطنت برسم، خدمت کردم. این دو سال دقیقا برخلاف چیزیست که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم با ناز، با شاخوشمونه کشیدن، با غرور پیدا کردن میتونیم به در دل دیگران راه پیدا کنیم. هیچ کسی در طول تاریخ نتونسته این کار را انجام بده. هیچ کسی در طول تاریخ نتونسته از راه ناز و غرور و تکبر و خودبزرگبینی رابطه سالم پایدار عاشقانه مبتنی بر احترام و اعتماد به دست بیاره. رابطه مبتنی بر اعتماد و احترام و عاشقانه از طریق ندیدن خود، از طریق از خودگذشتگی، از طریق نیاز در زندگی ما ایجاد خواهد شد. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. تخت بند یعنی اسیر، زندانی. این کسانی که ما بهشون میگیم حاکم و شاه و مدیر، اینها غالبا تخت بندهای بیچاره‌ای هستند که در جهانی پر از نعلهای وارونه بر صدر نشستن و دارن قدر میبینن. دوستان، من واقعا با نفرت در روی اونها حرف نمیزنم، اما بیشتر دلم به حال اونها میسوزه و واقعا آرزومندم که اونها هم بیدار بشن. ولی در این حال جامعه اینجوریه بناش. بس تنابن در گلو و تاج دار، بر وی انبوهی که اینک تاج دار. این مسئله که خیلی ساده به نظر میرسه، یعنی مسئله نعلهای وارونه، یکی از پیچیده ترین و مهمترین مسائل در اندیشه مولانا است که به نظرم فهم عمیق اون تمام زندگی ما رو دگرگون میکنه. من اجازه میخوام که یک فهرستی از این نعلهای وارونه رو بر اساس اشعار مولانا به شما تقدیم کنم. تقریبا یه بار کل مثنوی رو ملاحظه کردم برای نوشتن همین یه دونه پاراگراف ناقابلی که اینجا الان مشاهده میکنید، ولی خب توضیح دادن هر کدوم از اینها زمان میخواد. خود این بند رو، این پاراگراف رو باز کردن 4-5 جلسه زمان میخواد، ولی میدونم که همه شما انقدر آگاه و دانا هستید که فقط تیترها رو ببینید میتونید تا آخرش رو متوجه بشید. نعل وارونه اول رنج و راحته. ما غالبا راحتی رو انتخاب میکنیم ولی به رنج میرسیم، در حالی که کسانی که آگاهانه، نه به صورت مازوخیستی و نه به شکل اجباری آگاهانه رنجها رو انتخاب میکنن سر از راحتی در میارن. ظاهر و باطن، ظاهر یک نعل وارونه است، ما باید به باطن توجه کنیم تا بتونیم از این نعل وارونه خارج بشیم. جان و تن، هستی و نیستی، فروتنی و غرور، سکوت و سخن، بندگی و پادشاهی، درنگ و شتاب، قهر و لطف یعنی خوشایند و مصلحت، تسلی دادن و تسلی یافتن. این یک مورد رو من از سن فرانسوای آسیزی گرفتم. در دعای صلح معروفش میگه خدایا کاری کن که من دنبال تسلی دادن باشم نه تسلی یافتن، دنبال دوست داشتن باشم نه دوست داشته شدن، و دنبال بخشیدن باشم نه گرفتن. این دقیقاً کاری است که برعکسش ما انجام میدیم. ما دنبال تسلی یافتنیم، هر بیچاره‌ای رو گیرش بیاریم انقدر درد دل میکنیم و انقدر ازش استفاده ابزاری میکنیم برای راحت کردن خودمون که واقعا نابودش میکنیم، و اینجوری ما روابطمون هم از دست میدیم. نمیخوام بگم درد دل نکنید، نه درد دل بکنید، ولی ما بیش از آن که دنبال شانه‌ای باشیم که سر بر اون شانه بذاریم و گریه کنیم، باید تلاش کنیم شانه‌ای باشیم برای کسانی که نیازمند گریه کردنن. خدایا ما رو به مقامی برسون که در پی تسلی دادن باشیم نه تسلی یافتن. و این یکی از حرفای بزرگی است که واقعا زده شده. تسلی یافتن یک نعل وارون است. کسانی که فقط دنبال تسلی یافتنن و از هر کسی و هر چیزی برای تسلی یافتن استفاده میکنن، محال روابط عمیق و پایدار رو تجربه کنن. تسلی دادنه که انسان رو بزرگ میکنه و پیش میبره. بخشیدن و گرفتن، ما غالبا میخوایم با گرفتن و جمع کردن به راحتی و رفاه برسیم، در حالی که از طریق بخشیدن به مراتب راحت تر به راحتی و رفاه میرسیم. کسانی که اومدن توی این جریان بخشیدن، خواهش میکنم کتاب بسیار زیبای دیگر دوستی مؤثر رو اگر نخوندید، مال استاد پیتر سینگر، با دقت مطالعه کنید. اونجا میگه عموم ثروتمندهایی که میان به دنبال بخشیدن، بعد از مدتی متوجه میشن تا الان اشتباه رفته بودن. یعنی آرامش و شادی و لذت و امید و معنایی که از طریق بخشیدن به دست میاد، به هیچ وجه از طریق پول جمع کردن به دست نمیاد. اصلا خدمتون باختن و بردن، ما همه دنبال بردنیم، هم در عشق هم در رابطه با خدا، در حالی که در روابط اصلی بازنده برنده است. هرچی قدرت باختت بیشتر باشه برنده بالاتری هستی. کسی مثل مولانا که این باختن رو تجربه کرده، دوست داره دار و ندارش رو بده و یه بار دیگه این باختن رو تجربه کنه. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. دوست داشتن و دوست داشته شدن یعنی سید شدن و سید کردن، ذوق نقد و ذوق پایان، غم و شادی، هم جنس و جنس بدلی، زیرکی و سادگی، شهرت و گمنامی، مرگ و زندگی، ناز و نیاز، قدرت ظاهری و اقتدار درونی. این 21 معروفترین و مهمترین نعل‌های وارونه‌ای هستند که مولانا معرفی کرده، و هر کدوم از اینا رو که باز کنیم و تو زندگیمون به کار ببندیم، واقعا زندگی ما رو زیر رو می‌کنه. اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه اینه که در جهانی که پر از نعل‌های وارونه است و بیشتر انسان‌ها درکی از نعل‌های وارونه ندارن، طبیعتاً ما دوچار چشم‌بندی میشیم، یعنی چشم ما از طریق نعل‌های وارونه بسته میشه. بنابراین ما به ذات پدیده‌ها و به واقعیت امور آگاهی پیدا نمی‌کنیم و تصمیم‌گیری‌هامون اشتباه میشه، برنامه‌ریزی‌هامون اشتباه میشه. پس خلاصه حرفم اینه که نعل‌های وارونه بخشی از چشم‌بندی خدا هستند. خدا از طریق تعبیه کردن نعل‌های وارونه در این جهان واقع بینی رو دشوار کرده، به مسائلی که بعداً خواهم گفت. دومین زیرمجموعه این در واقع چشم‌بندی طبیعی، چشم‌بندی از راه نظام علیته. یکی از مهمترین جنبه‌های چشم‌بندی خدا به نظر مولانا اینه که خدا نظام علیت رو آفریده و اجازه داده که پدیده‌های این جهان و اتفاقات این جهان از راه نظام علیت ادامه پیدا بکنن. طبق نظام علیت هر علتی معلول یا معلول‌هایی داره و هر معلولی علت ویژه‌ای داره، و بین علت و معلول یک پیوند ناگسستنی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن ضرورت علی یا جبر علی یا دیترمینیزم. جبر علی یعنی این که اگر علت تامه موجود باشه، حتما خواه ناخواه معلول به وجود خواهد اومد و هیچ چیزی نمیتونه در واقع پیوند میان علت و معلول رو از هم بگسله و این ارتباط رو قطعش بکنه. از طرف دیگه هر علتی معلول ویژه‌ای داره، از هر علتی معلول‌های مختلف درست نمیشه. بین علت و معلول سنخیت هم وجود داره، هم ضرورت هست هم سنخیته. و از طرف دیگه معلول سراپا نیاز به علته، یعنی تمام وجود معلول بستگی به وجود علت داره. خب خداوند نظام علیت رو در جهان آفریده و به ما عقل و خردی داده که نظام علیت رو بشناسیم، از طریق انتخاب علتهای خوب معلولهای خوب رو به دست بیاریم و اگر علتهای بد رو انتخاب کنیم طبیعتاً گرفتار معلولهای بد خواهیم شد. این نظام علیت به قدری پولادینه و محکمه که عده‌ای از بزرگترین فلاسفه و متکلمان دنیا گفتن حتی خدا هم قدرت به هم زدن نظام علیت رو نداره. بنابراین اونها حتی دعا رو نمیتونن قبول کنن، میگن که دعا خلاف نظام علیته و بنابراین ما نمیپذیریم که با دعا میشه کاری انجام داد. از نظر مولانا این حرف درست نیست. خداوند آفریدگار نظام علیته و بر نظام علیت سلطه داره. ما نمیتونیم خدا رو فقط مسبب الاسباب یا آفریدگار علتها بدونیم. خدا هم آفریدگار نظام علیته، هم قاهر و مسلط و مسلط و مهیمن بر نظام علیته و نمیذاره نظام علیت، یعنی در واقع نظام علیت بر اراده او غلبه‌ای نداره. اما مسئله اینجاست که ما چنان به نظام علیت میچسبیم که قاهر بودن خدا رو فراموش میکنیم و سلطه خدا و چیرگی خدا بر نظام علیت رو فراموش میکنیم. بنابراین نظام علیت چشمان ما رو میبنده. پس یکی از جنبه های چشم بندی خدا اینه که ما چنان به نظام علتها و معلولها بچسبیم که خدا رو به کلی از یاد ببریم. ای مشیر ما تو اندر خیر و شر، از اشارتهات دل من بی خبر. ای یرانا لا نراه و روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب. دیدن سببها و علتها چشمان ما را از دیدن واقعیتها بسته. در بیتایی که الان میخونم مولانا میگه که نظام علیت مثل خس و خاشاک روی دریا هستن، دریای اراده خدا. ما غالبا این خس و خاشاک رو میبینیم ولی از دریای زلال و عمیقی که زیر این خس و خاشاک غافل هستیم. کسانی که دیدگان بینا دارن و چشمان نافذ اونها تونسته از سطح زمخت نظام علیت عبور کنه، در ورای نظام علیت با یک اراده قاهر غالب روبرو میشن که میبینن بر تمام جهان سلطه داره و چیرگی داره. به نظر مولانا ساحران فرعون از این گروه بودن. دوستان نمیدونم این داستان رو شنیدید یا نه، تو قرآن اومده و مولانا عاشق این داستانه و واقعا حق داره. انقدر این داستان لطیف در قرآن مطرح شده و انقدر نوید بخش و عالیه که حد نداره. فرعون جادوگرها رو آورده بود که با موسی بجنگن و برترین جادوگرها رو انتخاب کرده بود و به اونها گفته بود اگر بر موسی پیروز بشید از مقربان من خواهید بود. خیلی حرف عجیبیه ها. به بقیه جادوگرها و دیگران گفته بود اگر پیروز بشید به شما پول میدم، قدرت میدم، حکومت میدم، ولی به اینها گفته بود اگر پیروز بشید از مقربان من خواهید بود. یعنی فرعون متوجه شده بود که این آدما در سطح بالایی از تفکرن، با پول و اینها نمیشه اونا رو فریب داد، اینها به دنبال نزدیکی به یک قدرتی هستن که او رو دوستش دارن و میپرستنش. اونها میان پیش موسی و موسی بالاخره بر اونها پیروز میشه و متوجه میشن که موسی جادوگر نیست و کاری که میکنه شبیه جادو نیست. بنابراین ایمان میارن به موسی، در یک لحظه ایمان میارن و فرعون میگه که چرا قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید؟ من دست و پای شما رو چپ و راست قطع میکنم، یعنی دست راست با پای چپ و دست چپ با پای راست رو قطع میکنم و شما رو به صلیب میکشم و اعدامتون میکنم. و اونا گفتن لا زیره، با سادزاد، هیچ بیمی وجود نداره، ترسی وجود نداره، انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی حق برمیگردیم. و خوش و خرم و خندان اونها رو اعدام کردن و دست و پاشون رو بریدن و اونها میخندیدن و لذت میبردن. به قدری مولانا تحت تأثیر این تیکه آیات قرار گرفته که حد نداره. میگه اونها در یک لحظه تونستن متوجه بشن که ورای این جهان و ورای نظام علیت یک موجود بی نهایت زیبا و دوست داشتنی وجود داره که با کنار گذاشتن تن ما به وصال او میرسیم. بنابراین اونها به راحتی حاضر شدن دست و پاشون از دست بدن برای که میدونستن به خداوند میرسن. اون وقت در واقع به ما میگه که این جادوگران از نظام علیت فراتر رفته بودن، یعنی چشمان نافذ اونها از نظام علیت عبور کرده بود و فراسوی نظام علیت رو دیده بود. در واقع اونها تلسم نظام علیت رو باطل کرده بودن. و بعد مولانا میگه حالا که اینجوره ما یه دونه درخواست بیشتر نباید از خدا داشته باشیم، اونم فقط چشم. بگیم خدایا به ما چشم بده، اگه تو به ما دیده بدی دیگه ما هیچی نمیخوایم. به خاطر اینکه چشم بینا نعلهای وارونه رو بریزه کنار، میتونه نظام علیت رو بذاره کنار و با واقعیتها ارتباط برقرار کنه. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ساحران را چشم چون رست از اما، کف زنان بودند بی این دست و پا. دست و پا نداشتن ولی دست میزدن و میرقصیدن. و بعد این بیت درخشان: چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. انسانی که گرفتار نظام علیت باشه از اهل معنا نیست، از اولیاء خدا نیست. دیدار مسبب یعنی خدا باعث میشه که انسان اسیر اسباب نشه و از چشم بندی ناشی از نظام علیت رهایی پیدا کنه. مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محروم ماند. آن که بیند او مسبب را عیان، کی نهد دل بر سببهای جهان. اینم دومین مورد. سومین مورد از چشم بندی های طبیعی که در زندگی ما وجود داره، چشم بندی از راه ساختار ذهنی و روانی ماست. یک جنبه دیگر چشمندی خدا نه به ساختار جهان بلکه به ساختار ذهنی و روانی و ادراکی ما مربوط میشه. این جنبه هم از چشمندی در بین همه انسانها عمومیت داره و عموم ما گرفتارشیم. خداوند ساختار ذهنی و روانی ما رو به گونه ای آفریده که ما پدیده های دنیا رو وارونه و کج و معوج میبینیم و خداوند البته برای این کار به نظر مولانا از ابزارهای ویژه‌ای بهره گرفته که من به 3-4 تا از این ابزارها اشاره می‌کنم. اولیش ظاهرگرایی و ظاهرپرستیه. ما به گونه آفریده شدیم که در ابتدا با رویه ظاهری پدیده‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم. درباره انسان‌ها هم همینجوره. ما وقتی آدما رو می‌بینیم اول بدنشون رو می‌بینیم، اگر ارتباط زیاد داشته باشیم کم کم ذهنشون رو می‌شناسیم و اگر ارتباط عمیق‌تری پیدا کنیم می‌تونیم روح و روان اونها رو هم تا حدی در واقع باش ارتباط برقرار بکنیم. این سرنوشت ما انسان‌هاست که ابتداءً با ظواهر پدیده‌ها روبرو بشیم و این ظاهرگرایی واقعاً باعث میشه که ما از حقیقت به دور بیفتیم. بنابراین اگر میخوایم حقیقت رو ببینیم باید ظاهرگرایی رو به کنار بذاریم. ما چون در جامعه فقه زده ای زندگی میکنیم، در جامعه‌ای که ظاهرگرایی دینی بر اون حکومت میکنه، این مسئله ظاهرگرایی خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. من امیدوارم که 2-3 جلسه بعدن راجع به ظاهرگرایی از حیث فلسفی و معرفتی و دینی و از حیث اجتماعی صحبت کنم. فعلا میخوام بگم ظاهرگرایی یه نوع چشم بندیه که باعث میشه ما واقعیت‌ها رو نبینیم. دومین ارسلان خدمتون ابزار چشمندی خدا که در وجود ما انسان هاست چیزی است که بارها راجع بهش صحبت کردیم. هفته قبلم از یه چشمنداز دیگه صحبت کردیم و اونم نفسه. در وجود ما یک نیروی وجود داره به نام نفس که یک موجود مستقل نیست، یه بخشی از وجود ماست که اگر رشد پیدا کنه و پیشرفت کنه میتونه ما رو به طرف مقاصد و اهداف بعد سوق بده و دعوت بکنه. نفس ما از راه‌های خیلی عجیبی استفاده می‌کنه که چند جلسه واقعا زمان می‌خواد. بر اساس توضیحات قرآنی به صورت مشخص نفس از 3 مکانیسم استفاده می‌کنه. البته بیشتر از اینا ولی 3 عرض می‌کنم. یکی مکانیسم تسویل، یکی مکانیسم تزیین و یکی هم مکانیسم توجیه. مثلا در داستان یوسف داریم که میگه بل سولت لکم انفسکم، نفس شما برای شما تسویل کرد. تسویل یعنی اینکه یک پدیده رو توجیه کنیم اونجوری که دلمون میخواد و به جای اینکه علتهای واقعی اونو پیدا کنیم دنبال علتهایی بگردیم که خودمون دوست داریم بیابیم و پیدا کنیم. تسویل خیلی شبیه در واقع توجیه، جاستیفیکیشن در واقع، که فروید اون رو جز مکانیسم‌های دفاع روانی میاره. و تزیین یعنی این که کارهای زشت و نادرست برای ما آراسته میشن و ما عاشق اون کارها میشیم. و این خیلی دوستان خطرناکه. به خدا به قدری من از این پدیده میترسم در زندگی که حد نداره. یه آیه در قرآن هست، خیلی آیه عمیقیه، میگه که چه کسی زیانکارتره از کسی که کار بد انجام میده و گمان میکنه که داره کار خوب انجام میده. این خیلی دردناکه که من یک کار نادرست و غیر اخلاقی و غیر دینی دارم انجام میدم، ولی به قدری اون کار برای من آراسته شده که من گمان میکنم دارم کار درستی انجام میدم. صدها مصداق در زندگی ما برای این پدیده واقعا وجود داره. خب نفس ما به نظر مولانا یکی از مهمترین کارهایی که میکنه در واقع اینه که ابزار چشمبندی خداست. یعنی خدا از طریق نفس چشمان ما رو میبنده. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو، در میان دو پهلوی شما دشمنترین دشمن شما وجود داره، یعنی نفس شما. تمتراغ این عدو مشنو گریز، کوچو ابلیس است در لج و ستیز، بر تو او از بحر دنیا و نبرد آن عذاب سرمدی را سهل کرد. یکی از کارهایی که نفس ما میکنه اینه که عذابهای الهی رو در نظر ما بی ارزش و کوچیک میکنه. چه عجب گر مرگ را آسان کند، او ز سحر خیش صد چندان کند، سحر کاهی را به صنعت که کند، باز کوهی را چوکاهی میتند. جادو اینه که کاه رو به کوه تبدیل میکنه، کوه رو به کاه تبدیل میکنه. نفس ما دقیقا این کار رو انجام میده. مهمترین مسائل زندگی رو بیارزش میکنه، فرعیترین مسائل زندگی رو برای ما بولد میکنه و برجسته میکنه. زشتها را نقض گرداند به فن، نقضها را زشت گرداند به زن. نقض یعنی زیبا. نفس ما زشت رو زیبا میکنه، زیبا رو زشت میکنه. کار سحر این است کو دم میزند، هر نفس قلب حقایق می کند. آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. این چنین ساحر درون توست و سر، ان فی الوسواس سحرا مستتر. در درون ما چنین ساحری وجود داره که قلب حقایق می کند. و ابزار دیگری که در درون ما وجود داره و سامانه ادراکی ما رو ویران می کند و چشمبندی خدا رو ایجاد می کند، عشق و اعتقاده. خیلی موضوع عجیبیه. از نظر مولانا عشق و اعتقاد کاملا میتونه یکی از ابزارهای چشمبندی خدا باشه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی ما عاشق کسی میشیم یا عاشق چیزی میشیم، دیگه اشتباهات و ایرادها و خطاهاشو نمیتونیم ببینیم، فقط خوبیاشو میتونیم ببینیم. درسته؟ حب و کشی یعمی و یوسم. عشق انسان رو کر و کور میکنه. یک دلیل اینکه غالب روابط عاشقانه آینده خیلی خوبی ندارن همینه که عشق در اون لحظه هایی که ارتباط داره جوش میخوره فقط توجه رو معطوف میکنه به نقاط قوت و زیبایی ها، ولی بعدن که این عشق کم میشه ما با واقعیت های همدیگه آشنا میشیم و میبینیم که رابطه خوبی نبوده. و این خیلی بزرگی میخواد که انسان عاشق باشه ولی واقع بینیشو با عشق از دست نده. خانم میراف در کتاب اخلاق مراقبت میگه شیفتگی دشمن مراقبته. دوستان این جمله خیلی کوچولوه ولی گنجیه واقعا. شیفتگی دشمن مراقبته. یعنی ما اگر شیفته یک کسی باشیم دیگه نمیتونیم ازش مراقبت کنیم. چرا؟ چون شیفتگی باعث میشه ما فقط خوبیاشو ببینیم. ببینید ما مثلا در خودمون یکی از علتهای این که ما نمیتونیم خودمون رو بشناسیم اینه که عاشق خودمونیم. چون عاشق خودمونیم فقط خوبیهای خودمون رو میبینیم. من بارها گفتم ناصرالدین شاه آینه رو میگرفت و میگفت که هر چه نگاه میکنیم میبینیم که از خودمون خوشمون میاد. واقعا همینجوریم، هممون از خودمون خوشمون میاد و این نمیذاره که ما واقعیت خودمون رو بشناسیم و این رو باید بتونیم کنار بذاریم. یکی از عالی ترین درجات بلوغ فکری انسان اینه که عاشق باشه ولی واقع بینیش رو در پای عشق قربانی نکنه و خیلی انسان باید بزرگ باشه تا اینجور بشه. اعتقاد هم همینجوره دوستان. اعتقاد، نمیخوام بحث لغوی کنم، این کار کاملا غلطه. ما از مسائل زبان شناختی نمیتونیم به مسائل وجود شناختی و معرفت شناختی برسیم. اصلا بحث لغوی نمی کنم. اعتقاد از عقده است. انگار وقتی که ما اعتقاد راسخ به پدیده پیدا می کنیم، گرهی بر روی کیسه باورها، انبان باورهای خودمون می زنیم و در وجودمون رو به روی همه چیز می بندیم. یقین درست یقین پویاست، ولی یقین به سرعت قابلیت تبدیل شدن به دوگماتیزم داره. یعنی انسانهای یقینمند به سرعت در معرض رذیلت تجزم و جزمندیشی قرار دارن. اعتقاد اگر در وجود ما رو به روی آگاهی‌های جدید ببنده و باعث بشه که ما در درون خودمون فرو بریم و بکشیم و کشته بشیم ولی دیگه نخواهیم بفهمیم، این اعتقاد هم یکی از ابزارهای چشم‌بندی خداونده. این که میرن پیش کشیش‌ها و اعتراف به گناهانشون میکنن و کشیش‌ها اونا رو در واقع میبخشن و میگن خدا شما رو بخشیده، این در زمان مولانا هم بوده. میگه همچو ترسا که شمارد با کشش، کشش یعنی کشیش، جرم یک ساله زنا و قل و قش، تا بیامرزد کشش زو آن گناه، عفو او را عفو داند از اله، نیست آگه آن کشش از جرم و داد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد. ببینید دوستان، این مرد 700 سال پیش نرفو زده ها، ما امروز ده ها کتاب خوندیم یعنی چاپ شده و میتونیم بخونیم درباره معرفت شناسی، درباره موانع واقع بینی، درباره سامانه ادراکی، درباره روانشناسی ذهن، روانشناسی ادراک. الان این حرفا رو متوجه شدیم، ولی او در اون زمان گفته عشق و اعتقاد جادوست و چشمان ما رو میبنده و نمیذاره که ما واقعیت ها رو ببینیم. دوستی و وهم صد یوسف تند، از هر از هاروت و ماروت از خد. بعدی وهمه که دیگه اجازه بدید توضیح ندیم. تا اینجا راجع به این موضوع صحبت کردم که چشم بندی میتونه در واقع یک وضعیت طبیعی باشه که همه ما انسان‌ها گرفتارشیم، یا به خاطر ساختار جهان یا به خاطر سامانه ادراکی ما انسان‌ها. اما گذشته از این شکل که برای شما توضیح دادم، یه شکل دیگر چشم بندی هم وجود داره و اون اینه که چون مولانا اعتقاد داره که خدا فاعل مختاره و لحظه به لحظه در جهان تصرف می‌کنه، به نظر او خدا گاه گاه در زندگی ما انسان‌ها تصرف می‌کنه و چشمان ما رو بر روی واقعیت‌ها می‌بنده و این به سود ماست. چون احتمال داره نتونم به بحث آخرم برسم، الان به اختصار میگم. یکی به خاطر اینکه ما رو متواضع کنه و از غرور ما رو دور کنه، یکی به خاطر اینکه ما رو به عجز و به حیرت بکشونه، و یکی به خاطر این که ما رو به اضطرار و نیایش خالصانه با خودش بکشونه، و به البته به دو سه تا دلیل دیگه، یکی به خاطر این که ما رو از خطرهای بزرگتر نجات بده. خداوند در واقع گاهی اوقات چشمان ما رو میبنده و نمیذاره که ما با واقعیتها روبرو بشیم. این موضوع خیلی جالبه. مثلا طبق نظرات قدما در کتاب‌های جانورشناسی قدما مثل الحیوان جاهز و جاهای دیگه اومده که هدهد آب رو در 20 متری زمین میتونه ببینه. نمیدونم واقعا درسته یا نه، ولی قدما اینجوری میگفتن. به همین خاطر شاهان و مسافران معمولا با خودشون هدهد میبردن و هر جا میخواستن آب پیدا کنن هدهد رو ولش میکردن، اون میرفت بالاخره آب رو پیدا میکرد، اونجا رو میکندن و به آب میرسیدن. و بعد هدهدی که آب رو در زیر زمین میبینه، دام رو در روی زمین نمیبینه و توی دام میفته. مولانا تو دفتر اول میگه که یک کلاغی به هدهدی گفت که تو دروغ میگی، تو اگر میتونستی آب رو در زیر زمین ببینی دام رو هم رو زمین میدیدی. ولی هدهد گفت که من دام رو هم رو زمین میتونم ببینم، ولی چه کار کنم که خدا گاهی اوقات چشمان من رو میبنده و با چشمان باز من توی دام میفتم. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید، قضا یعنی سرنوشت نیست، قضا یعنی اراده نافذ خدا که در لحظه اتفاق میفته. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. مثال دیگه حضرت آدمه. طبق تلقی قرآن حضرت آدم تمام نامها رو میدونست و مسجود فرشته ها بود و معلم فرشته ها بود، این همه علم داشت، معلم فرشته ها بود. بهش گفتن از این درخت نخور و نتونست بفهمه که این امر چه نوع امریه، آیا واقعا باید حتما این کار رو انجام نده یا یه تفسیر دیگه داره. نشست یه مقداری فکر کرد و یه تفسیری پیدا کرد و رفت از اون میوه ممنوعه خورد. آدم هم اینجوریه، او همه چیز میدونست ولی نتونست یک دونه امر رو بفهمه و مولانا میگه اینجا خداوند چشمان او رو بست. بل بشر کو علم الاسما بگست، دوستان این تعبیرات رو فقط از مولانا شما میتونید در واقع انتظار داشته باشید که بسازه، جرأت میخواد ساختن اینجور تعبیرها. کلمه بگ یا بیگ در زبان ترکی یعنی آقا، امروز هم بی میگن دیگه، مثلا علی بی یعنی آقا علی، یا علی بیگ یا علی بیک. این بیگ رو کرده بگ و بعد اینو چسبونده به یه تیکه از قرآن، کرده علم الاسما بگ. این یک کلمه است که مولانا خودش ساخته، یعنی امیر مرتبه اسما، یعنی عالم به همه نامهای خداوند. خیلی عجیبه واقعا. صد هزاران علمش اندر هر رگ است، اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. یعنی اسمای موجودات رو میدونست بر اساس فعلیت اخیرشون میدونست، نه بر اساس الانشون. این چنین آدم که نامش میبرم، من بیت رو حذف کردم سه تا نقطه گذاشتم، خیلی ستایش کرده از آدم. این چنین آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم، این همه دانست و چون آمد قضا، دانش یک نهی بر وی شد خطا. کی عجب نهی از پی تحریم بود، یا به تأویلی بود و توهین بود. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. چشمندی خدا رو از یه چشمنداز دیگری هم میتونیم مطرح کنیم. دوستان لطفا دقت کنید، خیلی مطلب واقعا کاربردیه و عمیقه. به نظر مولانا کراهتی که در دل ایجاد میشه حکمتی داره و باید جدی گرفته بشه. یعنی اگر، این اگر خیلی مهمه، اگر انسان با خودش صداقت داشته باشه و کلاه سر خودش نذاره، اگر موقع یک برنامه ریزی یا موقع یک تصمیم گیری یا موقع یک پیشنهاد کراهت و ناخشنودی در دلش ایجاد شد کاملا ناخواسته، باید بدونه که این کراهت و ناخشنودی و این احساس نگرانی و ترس حکمتی الهی داره و باید به احساسش اعتماد کنه و اون کار رو انجام نده. دقت میکنید؟ بنابراین احساس ناخوشایندی که گاهی موقع برنامه ریزی ها در دل ما ایجاد میشه، یا یک پیشنهاد کاری، پیشنهاد نمیدونم ازدواج، پیشنهاد هر چیزی به انسان میشه، یک حس بد در دلش ایجاد میشه، اگر شخص سالم باشه و با خودش صادق باشه، اون احساس میتونه از طرف خداوند باشه. به نظر مولانا اگر کسی هم با خدا کاری نداره، میتونه یک نشانه باشه که از هستی، از اعماق وجود، از ناخودآگاه داره میاد که بگه اون کارو نکن. مولانا به این موضوع توجه میکنه و خیلی در این باره واقعا زیبا صحبت میکنه. داستانی در دفتر ششم هست به نام داستان قورباغه و موش. یک قورباغه و موشی عاشق هم شده بودن و یک رابطه عاشقانه خیلی شیرین و دلانگیز داشتن. وقتی همدیگر رو میدیدن ساعتها با هم حرف میزدن و خیلی کیف میکردن و پنج سال قصهش یاد آمدی و جوش نطق از دل نشان دوستیست و از این حرفا. از طورم خدمتتون، این موش خیلی زیاد بیشتر عاشق بود و دلش برای اون قورباغه خیلی تنگ میشد. با هم قرار گذاشته بودن مثلا هر روز 8 صبح میومدن، اون قورباغه میومد کنار آب، اون موش هم از بیرون از خشکی میومد کنار آب، با هم دیگه 2 ساعتی عشق بازی میکردن و میرفتن دنبال زندگیشون. کم کم وابستگی موش به قورباغه زیادتر شد و در طول روز دلش تنگ میشد، ولی بیچاره نه موبایل داشت، نه ایمیل میتونست بزنه، نه هیچی. بنابراین دنبال وسیله بود به این قورباغه بگه دلم برات تنگ شده، لطفا بیا کنار آب که من ببینمت. خلاصه به قورباغه گفت که تو رو خدا این بیه فکری کنیم، من خیلی دارم اذیت میشم، اینجوری رای پیدا کنیم که بتونیم به هم خبر بدیم. کلی این افکار قورباغه ای و موشیشون رو روی هم میریزن و به این نتیجه میرسن یه ریسمانی، رشته ای تهیه کنن، یه سرشو به پای قورباغه ببندن، یه سرشو به پای موش و بعد اینا برن دنبال زندگیشون. هر وقت دلشون تنگ شد اینو تکون بدن و بعد خبر به هم بدن که دلم تنگ شده، بیا میخوام ببینمت. بعد اینجوری بیان همدیگر ببینن. اون زمانی که موش داره به قورباغه میگه که این طنابو ببندیم به پامون، در دل قورباغه یک کراهتی ایجاد میشه و اصلا از این پیشنهاد حس خوبی نمیگیره. و مولانا میگه که اگر یه ذره عقل داشت باید به این حس اعتماد میکرد و میگفت من این پیشنهادو قبول نمیکنم، ولی روش نشود، پیشنهادو قبول کرد و بعد از چند روز یک کلاغی اومد موشو گرفت برد آسمون. اون طنابم که به پای قورباغه بسته شده بود، قورباغه هم کشید و برد با خودش توی آسمون و نتیجه بی‌اعتنایی به احساس درونی در واقع این شد. بعد مولانا میگه که این کراهت همیشه از طریق احساسات خودمون نیست، گاهی اوقات از طریق نشانه های بیرونیه. مثلا فرض کنید حیوانی که ما بر اون سوار شدیم، این حیوان یه جایی ترمز میکنه و دیگه حرکت نمیکنه، هر کاری میکنیم پیش نمیره، این میتونه یک نشونه باشه. دقت میکنید؟ حالا ترجمهش کنیم به زبان امروز، مثلا ماشین ما در یه جایی مثلا میگم ها پنچر میشه، مثال بزنم. در داستان بی‌نظیر و شاهکار و هزاران بار شاهکار رستم و اسفندیار در شاهنامه که خواهش میکنم بخونید حتما، اونجا وقتی که اسفندیار داره میره که رستم رو پیدا کنه و اونو بیاره که در واقع با گشتاس بیعت بکنه، به یه دوراهی میرسن و شتری که اسفندیار سوارشه یا شتری که در واقع مال اسفندیاره میخوابه رو زمین و هر کاری میکنن حرکت نمیکنه. و اونجا فردوسی صریحا داره در واقع میگه که باید این نشانه رو جدی میگرفت و وارد این راه نمیشد، چون این راه به مرگ او ختم میشد. ولی اسفندیار به جای اینکه این نشانه رو جدی بگیره، دستور داد سر این شتر رو بریدن و به راه خودش ادامه داد و رفت، برای اینکه نحوست اون شتر رو از بین ببره. این همین ماجرا در داستان ابرهه اومده. وقتی ابرهه به خانه کعبه حمله کرد و میخواست خانه کعبه رو خراب کنه، فیل ابرهه خابیده بود روی زمین و حرکت نمیکرد. او رو میزدن، تکون میدادن، افسارش رو میکشیدن، او حرکت نمیکرد. مولانا میگه که به حیوانات همگاهی اوقات متوجه میشن خطری متوجه صاحبشونه. وقتی یک حیوان این رو میتونه بفهمه، چجوری دل یک انسان نمیتونه اینو بفهمه؟ فقط مسئله اینه که امثال من دلامون رو پاک نگه نمیداریم، این دل آلوده میشه، بنابراین احساساتش ما رو به طرف مقاصد درست راهنمایی نمیکنه. هر کراهت در دل مرد بهی چون درآید از فنی نبود توهی. فن اینجا یعنی فلسفه، یعنی حکمت. کراهت دل مرد بهی یعنی انسان خوب از یک فلسفه توهی نیست. وصف حق دان آن فراست را نوهم. فراست دوستان از کلمه فرس میاد، فرس یعنی اسب. برای که اسب رو بشناسن، اسب شناسان به دندان اسب نگاه میکنن، به چشمش، به سومش، به کل بدنش نگاه میکنن. یواش یواش کلمه تفرس و فراست به معنای علم در واقع رفتارهای غیر کلامی اومده، این که ما از طریق دقت تو بدن و زبان بدن کسی بتونیم او رو بشناسیم. اینو قدما بهش میگفتن علم فراست، امروز بهش میگن علم زبان بدن یا رفتارهای غیر کلامی. اگر خواستید مثلا به کتاب شمس الدین آملی نفایس الفنون باب فراست مراجعه کنید، اونجا فراوان راجع به این موضوع صحبت میکنه. بنابراین فراست انسان خوب وصف حقه. وصف حق دان آن فراست را نوهم، نور دل از لوح کل کرده است فهم، امتناع پیل از سیران به بیت. بیت مطلقاً یعنی خانه کعبه. با جد آن پیلبان و بانگ هیت، جانب کعبه نرفتی پای پیل، با همه لت نه کثیر و نه قلیل، گفتی خود خشک شد پاهای او، یا بمرد آن جان سولفزای او، چون که کردندی سرش سوی یمن، پیل نر صد اسبه گشتی گام زن، حس پیل از زخم غیب آگاه بود، چون بود حس ولی با ورود. فیل وقتی که متوجه یک واقعیت هایی میشه، ببینید انسان میتونه چجوری دلش در واقع خبر به او بده. به نظر مولانا یک حیوان وقتی که خطر رو حس میکنه واکنش نشون میده. چجوری ممکنه یک انسان سالم پاک نفس واکنش نشون نده و حداقل به شکل یک احساس مبهمی در دلش از پدیده ها با خبر نشه؟ به نظر مولانا انسان والا خطر رو پیشا پیش احساس میکنه، ولی در بسیاری از وقتها افراد این احساس رو جدی نمیگیرن، به خاطر اینکه خداوند چشمای اونها رو میبنده و این چشم‌بندی خداست. دقت میکنید که حتی کراهتی که در دل ما ایجاد میشه به اون نمیتونیم توجه کنیم. نمونه عالیش حضرت یعقوبه. وقتی که بچه های یعقوب اومدن پیش او گفتن اجازه بده یوسف رو ببریم بازی و میخواستن یک بلایی بر سر یوسف بیارن، دل یعقوب مثل سیر و سرکه میجوشید، نگران بود و از این پیشنهاد حس بسیار بدی میگرفت. خودش میگه با این که من میدونستم دلم دروغ نمیگه، ولی نتونستم این کار رو انجام ندم و اجازه دادم که فرزند من که یوسف با بقیه بچه هم بره و اون اتفاقها افتاد. بنابراین چشمندی خدا یکی از جنبه هاش این میشه که انسان به احساسات صادقانهی که در دلش پدید میاد توجه نمیکنه. گفت این دانم که نقلش از برم، میفروزد در دلم درد و سقم، این دلم هرگز نمیگوید دروغ که ز نور عرش دارد دل فروغ. آن دلیل قاطعی بود بر فساد، یعنی اون احساسی که تو دلش بود دلیل محکمی بود برای اینکه این تصمیم خوب نیست، و از قضا آن را نکرد و اعتداد، به خاطر قضا و اراده خدا بهش توجه نکرد. در گذشت از وی نشانی آنچنان که قضا در فلسفه بود آن زمان. این عجب نبود که کور افتد به چاه، بلعجب افتادن بینای راه. این قضا را گونگون تصریف هاست، چشم بندش یفعل الله ما یشاء. دوستان بحث خیلی موند، تقریبا 6 تا بحث مهم در اینجا موند. ابزارهای چشم بندی خدا، مقاصد چشم بندی خدا، عرض کنم مصادیق چشم بندی خدا، راه‌های تشخیص چشم بندی، راه‌های نجات یافتن از چشم بندی و اینها که واقعا مفصله. اگر اشکال نداره و اجازه میدید هفته بعد که جلسه آخر این ترممونه این بحث رو تمام کنیم، چون تو داستان دقوقی خیلی مهمه، تقریبا بیش از 20 بیت به این موضوع اختصاص داده شده. اینجور بهتره. به یاری خدا. خسته نباشید. خیلی ممنون. قربان شما.